ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک اجل الله لک ما وعدک من النصر و ظهور الامر. عرض سلام و ادب و احترام به شما معارفی ها و دوستان برنامه جرعه. عالم نامور ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی در کتاب الکافی جلد اول صفحه 662 باب 52، یعنی بابی که درباره واگذاری امر و امور دینی به پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، احادیثی رو شیخ کلینی رحمت الله علیه جمع آوری کرد. حدیث شماره 696. ان زرارته قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان ان الله عز و جل فوز الى نبیه علیه السلام امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. از اصول مدیریت و رهبری دادن اختیارات. خداوند برخی اختیاراتش رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واگذار کرده و دلیل این کار رو بررسی و نحوه مشارکت مردم، میزان اطاعت مردم از رسول الله عنوان کرده. فرمود اون چه که پیامبر از شما میخواد، چه فعل چه ترک، باید اطاعت کنید تا اینکه میزان ایمان و میزان اعتقاد شما سنجیده بشه. هر قدر از پیامبر خدا اطاعت بشه، به همون اندازه از خداوند اطاعت شده. پس فلسفه تفویض امر به نبی گرامی اسلام این هست که انسانها امتحان بشوند که چه اندازه مردم و انسانهایی که اسلام رو پذیرفتند چه مقدار از پیامبر حرف شنوی و اطاعت میکنند. هرقدر از پیامبر خدا اطاعت بشود، از خداوند اطاعت شد. حدیث بعد شماره 697. ان فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماصر. این شخص از شاگردان مکتب امام سجاد و از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. در رشته کلام از اهل بیت به درجه از علم میرسه که جزء متکلمین شمرده میشه. امام به بعضی از اصحاب و یاران و شاگردان قیس فرمایند که ان الله عز و جل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. این آیه در سوره قلم آیه 4. ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. فضیل ابن یسار نقل میکنه که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که به بعضی از اطرافیان قیس اینگونه فرمودند خداوند عزوجل پیغمبرش رو تربیت کرد و زیبا هم ادب کرد و چون تربیت حضرت تکمیل شد فرمود شاکله تو بر خلق عظیم استوار و بعد از اون امر دین و امت رو به حضرت واگذار کرد تا سیاست و تولیت امور و هر چیزی که صلاح دیدش برای بندگان هست رو حضرت به عهده بگیر. فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی که از امر دین باشه که حضرت به اون امر بکنه یا اینکه حضرت نهی بکنه، مردم باید قبول بکنن. امر حضرت مطاع، نهیش هم مطاع.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و این رسول الله صلی الله علیه و آله کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس. بدون تردید پیامبر گرامی اسلام محکم و استوار و موفق و معید به روح القدس هست. لا یزل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق فتأدب به آداب الله. نسبت به سیاست، نسبت به تدبیر خلق، هیچ گونه لغزش و هیچ گونه خطایی از حضرت رسول سر نمیزنه. دلیلش هم این هست که به آداب خدا تربیت شده، تأدیب شده. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین 10 رکعات، فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتا فصارت عدیل الفریضه. لا يجوز تركهن الا في السفر، و افرد الركعه في المغرب فتركها قائمه في السفر والحذر فاجاز الله له ذلك كله فصارت الفریضه 17 رکعه. حضرت فرمودن که خدای عزوجل نمازهای پنجگانه را به صورت دو رکعت واجب کرد و اونها 10 رکعت شدن، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا به صورت دو رکعتی بر پیامبر نازل شد. اما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نماز ظهر و عصر و عشا 2 رکعت اضافه کرد و به نماز مغرب 1 رکعت اضافه کرد و این اضافات با واجبات الهی همدوش شد، همسان شد، به گونه‌ای که ترک اونها جز در سفر جایز نبود. اما درباره نماز مغرب که 1 رکعت اضافه کرد، اون رو در سفر و حضر به حال خودش واگذاشت، به صورتی که 3 رکعتی باید خونده بشه، چه در سفر باشیم چه در منزل خودمون باشیم. خدای عزوجل تمام این اضافات پیامبر رو اجازه فرمود و نمازهای یومیه از 10 رکعت به 17 رکعت ارتقا پیدا کرد. ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله النوافل 34 رکعه مثل فریضه فاجاز الله عزوجل له ذلك و الفریضه و النافله 51 رکعه منها رکعتان بعد الاتمه جالسا تعدانه برکعت مکان الوتر. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمازهای نافله رو 34 رکعت، یعنی 2 برابر نمازهای واجب، مستحب قرار داد و خداوند متعال هم اون رو اجازه کرد و نمازهای واجب و مستحب مجموعاً 51 رکعت شدند که 2 رکعت نماز نشسته بعد از نماز عشا که به عنوان نماز وتر هست، به جای 1 وتر و 1 رکعتی این 2 رکعت نشسته رو خدا حساب کرده. در این روایت به ما این گونه رسوندن که همونطوری که خداوند نماز برای ما واجب کرده، برخی نوافل رو پیامبر معین کردن و خداوند اون رو امضا کرده. پس ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن، اونی که پیامبر برای ما آورده است، چه به صورت واجب چه به صورت مستحب، اونها رو ما باید اخذ بکنیم. و هر چیزی که پیامبر از ما اونها رو خواسته که ترک بکنیم، حتما باید ترک بکنیم، که انجام دادن اونها همونطوری که خدا رو ما عصیان میکنیم، با انجام دادن آن چیزی که پیامبر فرمود نکنید ما انجام بدهیم، که انه خدا رو عصیان کردیم. عصیان پیامبر هم میزان و هم سان با عصیان پروردگار. امیدواریم که خداوند متعال ما رو موفق بداره که اوامر خدا، اوامر رسول الله، اوامر و نواهی خدا و نواهی حضرت رسول رو به 1 میزان بپذیریم، ایمان بیاریم و به اونها پایبند باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی.
برنامه جرعه تقدیمتون شد. شرح احادیث کتاب کافی توسط حجت الاسلام غفرانی. موضوع و کارشناس محترم این برنامه هستن که انشاءالله از شنیدن این برنامه بهره کافی رو برده باشید. ساعت 12:40 است و در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه ابلیسیان باشید. استکبار از نگاه قرآن و حدیث، موضوع و حجت الاسلام غلام علی کارشناس محترم این برنامه هستند.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعد میکنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خداوندا بهترین درودها و سلامهایت را بر راهنمایان خلقت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت بزرگوار ایشان فرو فرست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. توفیق دارم در یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ابلیسیان در محضر شما بزرگواران باشم و در خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه، معاون محترم پژوهشکده علوم و معارف حدیث، مدیر محترم گروه حدیث دانشگاه قرآن و حدیث، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی، خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز معارف دوست سلام میکنم.
جناب استاد، در برنامه های گذشته در واقع یک مروری میخواییم با شما داشته باشیم، علاوه بر تعریف استکبار، شیوه های استکبار رو ازش یاد کردیم و مشخصا عوامل پیدایش استکبار رو آغاز کردیم و به عنوان یکی از این عوامل احساس بی‌نیازی رو شما برای عزیزان شنونده تبیین و توضیح دادید. آیا این بحث رو تکمیل می‌فرمایید یا اینکه مبحث جدیدی رو آغاز می‌کنید؟
به خاطر اینکه حالا شنوندگان عزیز یک آشنایی اجمالی داشته باشن، فقط همون آیه قرآن که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا رو یک مروری می‌کنم و اون هم این آیه صریحاً داره به ما میگه که همه ما می‌توانیم طغیانگر شویم. همه ما استعداد فرعون شدن رو داریم. چه موقعی این استعداد فرعون شدن ما به فعلیت میرسه؟ زمانی هست که احساس بی‌نیازی کنیم و این بی‌نیازی نسبت به خداوند میشه. گاهی اوقات هست شما نیازتون فقط به خداونده و بی‌نیازیتون نسبت به مردم، که این هم البته گفتیم تو برخی از روایات ما نمیتونیم بگیم که خدایا من رو از مردم بی نیاز کن. چرا؟ چون که ما ناخودآگاه به هم دیگه نیاز داریم. من به بقال نیاز دارم، بقال به بنده نیاز داره، نمیدونم مثلا مکانیک به تعویض روغنی نیاز داره، تعویض روغنی به بقیه نیاز دارن. نیازها به طور طبیعی وجود داره.
بله.
اما اگر که انسان به سمتی بره که یواش یواش این احساس بی‌نیازی رو نسبت به افراد و نسبت به خداوند به ویژه داشته باشه، این همون حالت استکبار، یعنی به جایی میرسه که انا ربکم الاعلا سر میده، به جایی میرسه که میگه من هستم و دیگران هیچن. همین حالتی که ما تو مستکبران عالم میبینیم، یعنی شما طیفی مانند آمریکا، مانند اسرائیل، اینها رو وقتی که نگاه میکنید به طور طبیعی خودشون رو کاملا بی نیاز از خداوند میدونن، چه به این تصریح بکنن چه به این تصریح نکنن. یعنی همین حالت این چنینی طبیعی هستش که اولین عامل پیدایش استکبار در وجود ما همین حس بی نیازی از خداونده. اما دومین عاملی که امروز بهش بپردازیم، که این هم سبب می شود که در وجود ما استکبار شکل بگیره، این عامل چه عاملی هست؟ اصرار بر گناه، این که انسان به جایی برسه که اگر گناهی کرد استغفار نکنه، اگر خطایی کرد عذرخواهی نکنه، پشیمون نشه. این حالت حالتی هستش که به طور طبیعی برای افرادی اتفاق میفته که اون هوای نفسشون در خودشون غلبه پیدا کرده. شیوه افرادی که مستکبر نیستن اینه که در پی هر گناهی سریع احساس خطایی میکنن،
بله،
و زود پشیمون میشن.
بعد در واقع این که در تبیین واژه تواب که هم برای بنده مصداق داره هم برای خداوند، اون بعد خداوندیش رو اول بگیم که در واقع خداوند توبه پذیر هستش، بسیار توبه پذیره، اما در قبال بندگان هم اینگونه تعریف میشه که تا گناهی میکنن بلا فاصله توبه میکنن.
یعنی همین بازگشتنه،
بله،
یعنی این حالتی که من هی باز میگردم و خداوند هم باز میگردد که این توبه مرا بپذیرد. بله. یعنی این بازگشته توش نهفته است که دائما احساس میکنم که گناهی کردم و بر میگردم. اتفاقا جالبه، روایت نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همینه که لا کبیره مع الاستغفار ولا صغیره مع الاصرار، یعنی با استغفار هیچ گناه کبیره‌ای باقی نمیمونه و با اصرار هیچ گناهی صغیره باقی نمیمونه.
بله، پس این روایت رو ما به عنوان حسن ختام بخش اول گفتگومون با شما جناب استاد قرار میدیم. از دوستان عزیز شنونده درخواست میکنم بخش بعدی گفتگوی ما رو تا ثانیه های دیگر بشنون.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله،
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان. در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلام علی در خصوص عوامل پیدایش استکبار با ایشان صحبت می‌کردیم و به عنوان دومین عامل پیدایش استکبار جناب استاد به بحث اصرار بر گناه اشاره کردند. پایان بخش گفتگوی ما در فاصله گذشته روایتی بود از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم که فرمودند لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار. من اینجا از جناب استاد درخواست میکنم یک تبیینی رو در مورد بخش دوم این روایت داشته باشن. جناب استاد، خب این که وقتی گناه کبیره فرد انجام میده، خب ما در روایت داریم که اتائب منظم کمن لازم بله، خب این رو کاملا میفهمیم، اما این که اگر کسی اصرار بر صغیره داره گویا که کبیره انجام میده، این یعنی چی؟
ببینید، گناه یه حالت عصیانه، یه حالت نافرمانیه. شاید برخی چیزها برای ما گناه صغیره باشه. حالا این هم خودش مهمه ها که واقعا آیا میتونیم بگیم صغیره‌ای به این صورت هست یا نه. خب طبیعی است یه گناهی مثل قتل گناه کبیره است، دروغ گناه کبیره است، غیبت گناه کبیره است، اینا همگی گناه کبیره است. اما احتمال داره حالا دل کسی رو بشکنید مثلا گناه صغیره باشه. حالا من این رو نمیتونم هم دقیقاً بگم این گناه صغیره هستش، چون گاهی اوقات به ما گفتن که اگر همینی که اصلا بگید صغیره، همین خودش گناه کبیره است. یعنی این که گناه رو کوچک بشمارید خودش در حقیقت گناه کبیره محسوب میشه. اما این روایت خیلی قشنگه، یعنی فرد وقتی که این حالت حس استغفار در وجودش هست، حالت گردن افرازی نداره، حالت استکبار نداره، پس در نتیجه این گناه کبیرش از بین میره، خداوند بر میگردد و توبه او رو قبول میکنه. اما همین که من این گناه کوچک بشمارم، مثلا بیام حق دیگران رو، حالا حق آنچنانی نه، مثلا جلوی خونه دیگری پارک کنم، رو این کار یک دفعه باشه همسایه میبخشه، دو دفعه باشه میبخشه، اما شما که همیشه این کار رو میکنید، طبیعی است که دیگه اینجا همین اصرار بر این کار کوچک بزرگ شمرده میشود. در پیشگاه خداوندم همینه، وقتی که این تکرار بشه پس عصیان و نافرمانی من زیاد میشه، همین که عصیان و نافرمانیم زیاد شد این تبدیل میشه به گناه کبیره.
من.
این رو بهش میگن که در حقیقت فرمودن در روایات که لا صغیره مع الاصرار.
تشکر میکنم از توضیحات شما جناب استاد. پس اگر مایل هستید برگردیم به سیر بحثمون، یعنی همین بحث اصرار بر گناه که چگونه و با چه تبیینی جز عوامل پیدایش استکبار میشه.
این عامل برگرفته از آیه 31 سوره جاثیه است. در اونجا میفرماید که و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین. شنوندگان عزیز و فرهیخته ما به این قسمت آخر آیه 31 توجه کنند. فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین. در قسمت اول آیه میفرماید کسانی که کافر شدند به آنها میگویند پس مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد، یعنی به کفار در حقیقت این گونه گفته میشه که مگه آیات من بر شما خوانده نمیشد. خداوند به کفار میگه مگه آیات من بر شما خوانده نمیشد، ولی استکبار ورزیدید. چرا؟ و کنتم قوما مجرمین، شما قومی بدکار بودید، شما اصرار بر گناه داشتید. چون گناهکار بودید خود به خود فاستکبرتم میشدید. اون حالتی که در اون قسمت برنامه گفتیم لا صغیره مع الاصرار، همین حالته. این لا صغیره مع الاصرار اینجا این گونه شده. طرف این حس نافرمانی کردن به خداوند در وجودش نهادینه شده. همین حالت سبب پیدایش حالت استکباریش میشه. شما مثلا در آیه 75 سوره یونس هم همین مطلب رو میبینید. ثم بعثنا من بعده موسا و هارون الى فرعون و ملئه به آیاتنا فستکبرو و کانو قوما مجرمین. شما وقتی که میبینید به سوی فرعون هم پیامبران فرستاده شدن، حضرت موسا، حضرت هارون، اینها پیامبران خدا بودن، فرستاده های خدا بودن. اما چرا فرعون و اطرافیانش مستکبر شدن؟ چون کانو قوما مجرمین. همین امروزه هم شما نگاه بکنید، گاهی اوقات همین حالتهایی که در ماهواره ها انسان رو دعوت به گناه میکنه خود به خود یک جبهه قوی استکبار سیاسی رو هم پدید میاره.
بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد. دعوت میکنم دوستان عزیز شنونده بخش بعدی برنامه ما رو تا ثانیه های دیگر بشنوند.
فرمود بعض یه چشم دلشون کوره، لکن تعمل قلوب و لطیف صدور. کور بودن دل هم به اینه که این آینه غبارآلود بشه. گناه رین و چرک دله، کلا بر راول علا قلوب هم. اون وقت این رین وقتی چند لایه شد نظیر این رسوبات معدنی است. اونا که به کوها و دامنای کوه آشنا هستن میدونن بعضی از چشمه هستن زلال و شفافن که صدها سال میجوشن. اون ریگ های درونی چشمه هم شفافه چون رسوباتی رو به همراه ندارن، املاحی ندارن. بعضی از چشمه ها هستن که بعد 40 سال 50 سال تلی از سنگ پیدا میشود، ولی که با رسوبات همراه هست، همچی که جوشید جای خودش میبنده. این گناه هم میبنده. وقتی بست دیگه میشه قلب قسی. قست قلوب هم از همین راه است، وگرنه یه قلب نرمی رو خدا به انسان داد.
بخش پایانی گفتگوی ما با جناب استاد دکتر احمد غلام علی رو در برنامه ابلیسیان میشنوید. جناب استاد، در بخش قبلی که شما آیه شریفه 31 از سوره مبارکه جاثیه رو قرائت فرمودید، یک نکته ظریف در واقع میشه گفت بلاغی هم بود و اون هم این بود که در واقع کسانی که در این دنیا استکبار ورزیدند انقدر اینها خفیف و ذلیل هستند که در مقام تخاطب از گفتگوی با غایب ناگهان در مقام مخاطب قرار میگیرن و گویا که این تحقیر و تخفیف رو هم همونجا حتی در مقام تخاطب هم ما مشاهده میکنیم. این هم نکته ظریفی بود که خواستم هم خودم استفاده کردم از این آیه شریفه، هم دوستان عزیز. چنانچه در برنامه‌های گذشته هم اشاره داشتید شما که کسانی که در مقابل خداوند کبر می‌ورزند، این افراد در واقع عملا زمینه تخفیف و کوچک شدن خودشون رو فراهم
کنن. البته حالا شنوندگان فرهیخته ما این رو میدانن دیگه، همون حالت بزرگی. بله. بزرگی واقعا برای خداست و هر چیز غیر از او و در مقایسه با او خرد و ناچیز است. طبیعی هستش که این حالت رو این افراد وقتی که در برابر خدا می ایستن، خداوند اونها رو خار می کنه. چون جناب آقای حیدری، شنوندگان عزیز ما توجه دارن، یکی از شیوه های استکبار هم همین تحقیر کردن بود.
بله.
تو این دنیا ورداشتن مؤمنان رو تحقیر کردن، مسلمون ها رو تحقیر کردن، اهل عبادت رو تحقیر کردن. باید خداوند در اون جایی که اینها قراره الی ابد باقی بمانند اونها رو چیکار بکنه؟ تحقیر بکنه. بله. یک عمر اینها باید چیکار بکنن؟ حقارت رو حس کنن.
تشکر میکنم و دعوت میکنم اگر مایل باشید بخش پایانیم رو خدمتون داشته باشید.
بله. تو این قسمت همینطوری که در برنامه امروز گفتیم، یکی از عوامل شکلگیری استکبار در وجود ما همین حالت اصرار بر گناهه. این اصرار بر گناه، گاهی اوقات البته شنونده عزیز ما، مثلا ما برفرض میگم اصرار بر دروغ گفتن، این خودش استکبار آفرینه، استکبار رو درست میکنه. شما رویه‌ای که شبکه‌های غربی دارند از طریق رسانه‌هاشون همین حالته، چون یکی دو تا خبر رو مطابق با واقع میگن، فکر میکنن که اونها راستگوئن، اما یک جوری چینش دروغشون هست که اینها رو دائما تکرار میکنن، که انشالله ما در برنامه‌های بعد به این شیوهشون میپردازیم. این تکرار کردن این دروغ و یکی دو تا دروغ بزرگ رو در کنار یکی دو مطلب راست گنجاندن سبب میشه که برخی از مردم اونها رو قبول کنن. برای نمونه، مثلا گزارشی میدن فلان کس رفتش فرهنگستان این کار رو انجام داد، شما میگید خب من خودم تو روزنامه خوندم درسته، وسطش یه گزارشی میده که این گزارش رو شما اصلا نمیدونی و نمیتونی هم در حقیقت به دست بیاری که این راسته یا دروغه.
اما مبادی خبریش در اختیار شما نیست.
احسنتم احسنتم، اونجا رو دروغ میندازه. بس رو همین حالت این چنینی، شما به خاطر اینکه اولی راست بود، این خبر وسطی که مبادیش رو نمیتونی در حقیقت تحقیق بکنی، این رو هم میپذیری. این حالت استکباره، یعنی اصرار داره بر این که این گناه کوچکش رو چیکار بکنه؟ انجام بده. البته ما معتقدیم که اونها گناهان بزرگشون رو هم اصرار دارن که تکرار بکنن. شما مثلا برخی از مطالبی که استکبار جهانی تحمیل میکنه، واقعا وقتی که خودتون میشینید و فکر میکنید میبینید دروغه، اما فقط تعجب میکنید که چگونه میتونه این دروغ به این بزرگی رو خورده در حقیقت شنوندگان خودش بده. من به خاطر اینکه این بحث رو تموم بکنیم با یک بحث اخلاقی، این گونه بگم که شاید از همین روز که در روایات ما بر ذکر استغفار تأکید فراوان شده. حالا ما راه رویارویی با استکبار جهانی رو بعدها میگیم، اما لااقل به خاطر اینکه در خودمون این روحیه استکبار شکل نگیره چیکار کنیم، برای همینم هم به ما گفتن ذکر استغفار رو زیاد تکرار کنید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، چرا که این ذکر استغفار استکبار زداست، استکبار رو از بین میبره، نمیذاره ریشه استکبار در من و شما متدین شکل بگیره. روی این جهت امام سجاد علیه السلام در روایتی فرمودن کسی که بگوید استغفر الله و اتوب الی مستکبر و گردن فراز نیست. امیدوارم که انشاءالله این ذکر رو لااقل ماها انجام بدیم که استکبار خودمون رو سرکوب کنیم.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد احمد غلام علی که در برنامه امروز ابلیسیان هم حضور پیدا کردید. از بیاناتتون بهره مند شدیم، انشاءالله که عزیزان شنونده هم استفاده لازم رو از این برنامه برده باشند. انشاءالله که افتخار همراهی شما عزیز شنونده رو در برنامه های آتی هم داشته باشین. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و عوامل تهیه این برنامه از خدمتتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله.
برنامه ابلیسیان رو تقدیمتون کردیم با موضوع استکبار از نگاه قرآن و حدیث، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف به مدت 29 دقیقه برنامه برای بیداری رو بشنوید که اختصاص داره به سخنرانی آقای رحیم‌پور ازغدی با موضوع فرق جمهوری اسلامی و جمهوری دموکراتیک. ساعت 13.
إن الله لا